مجلس ادارت فهمید اینا اصلا علمی نیست دیگه. عاملی به نقل از یکی از نمایندگان مجلس که اگر ایشون آقای ابوالفضل ابوترابی هستن که ایشون گفتن 40,000، گفت این نماینده عدد 80,000 میلیارد تومان رو با عنوان کسب و کار کنکور عنوان کرده است و این عددی است که باعث می شود هر اصلاحی بخواد در زمینه کنکور اتفاق بیفته جلوش سنگ اندازی میشه. خب میتونه واقعا همچین ذهنیتی به وجود بیاره. و هفته اخیر هم که آی صحرایی فهم بودن که ببینید طبق گفته برخی افراد، جان کمانی عزیز ایشون وزیر آموزش شده، طبق گفته برخی پژوهش میخواهیم، سند میخواهیم، مرکز میخواهیم. ما از مرکز استراتژیک نهاد ریاست جمهوری، از 274 نماینده و از معاون رئیس جمهور صحبت میکنیم. دوستانی که اون سمت هستن میگن که خب گفتند که گفتند. بعد اینجا طبق گفته برخی افراد 70,000 میلیارد تومان گردش مافیای کنکور است و برخی توقع دارن آینده دانش آموزان رو به خاطر منافع آنها به خطر بیندازه. به من اجازه بدید که کامل اینو بررسی کنیم. پس این در واقع میشه یه بررسی تاریخی هیستوری قضیه که اصلا از کجا به وجود آمده این رو صحبت کرد. بر اساس
سوال در مورد این قضیه من به پرتمای دکتر
سپتی جناب آقای قز میخوام ببخشید اگه قرار فقط آقای سپتی و دوستان صحبت کنن که فقط حرفای عزیزان علمیه.
نه در خدمت شما هستم آقای سرخیز عزیز.
اگر این حرفا کلمه غیر علمی درش بود شما
اعتراض بکنید. شما بفرمایید که 4 نمره معدل، من نمیدونم کدام سند رئیس سنجش آموزش و پرورش کجا کتبا نوشته اعلام کرده که ایشون
مصاحبه
کرده 5 نمره اختلاف. ببینید من دیگه وقتی
شما نمیدونید آقای سرخیز، شما ندانستن شما که دلیل بر نبود یک واقعیت
نشون کامل کنم.
خب من که وسط صحبتم جناب کمالی
علمیه، شما اصلا عذر میخوام نشستید اونجا یک طرفه تا یه قاضی میرید وقت شنوندگان رو هم گرفتید هم دولا دارید یک تنه میتازید و میرید جلو و چنین و چنان رو تهدید هم میکنید. من نمیدونم چجور مردم میخوان اظهار نظر بکنن. شما شورای عالی انقلاب فرهنگی که همه برگزیده رهبری هستن،
لطفا از رهبری هزینه نکنید آقا.
شما فرمودی
از رهبری هزینه نکنید، بس علمی بفرمایید. اگر این گونه هست که ما خیلی صحبت های دیگه داریم.
فرمودی مخالف نظر مقام معظم رهبری.
بله معاون حقوقی رئیس جمهور فرمودن، من نگفتم. شما چرا شانتاج میکنید؟ معاون حقوقی رئیس جمهور در نامه ای رسمی به مردم ایران اعلام کردن اگر خوشایند شما نیست به معاون حقوقی رئیس جمهور آقای دکتر دهقان بفرمایید.
تاکید میکنید، تاکید میکنید به دادگاه و پاسگاه نمی و میگید من عالمم، علمی صحبت میکنم، پژوهشی صحبت میکنم. اینجوری واقعا برخورد میکنید با تو مناظره؟
دروغ نگو، تهمت نزن، اجازه بده. اجازه بده. دروغ نگو، تهمت نزن، تهدید به شکایت نمیشی. بر اساس واقعیت صحبت کن.
نه من اصلا این سبک رو من قبول ندارم.
اگر اومدید صحبت کنید ببینید آقا کی طرف داره.
نه ببینید این صحبت هایی که بیان میشه اصلا در شأن رادیو نیستش. ببینید
دو نفر آقایی یه دفعه هر پاسون رو در واقع شده ببینید کنم صحبت بکنن که ببینید نمیذارید کلام منعقد بشه.
خیلی راحت میشه معقول و منطقی مطرح کرد، نه اینکه دعوا. ببینید ما الان شنوندگان خیلی زیادی رو داریم.
باشه آخه با
ببینید مناظره است عزیز من، ولی باید اجازه بدید صحبت کامل بشه.
در منطقه 3 تهران، در منطقه 3 تهران، در مناطق چندگانه آموزش. حالا از اینا بگذریم یکم بحث علمی کنیم آقای دکتر. ببینید
در خب ببینید الان در حال حاضر من... 3 نفر صحبت میکنن، آخه فایده نداره.
در منطقه 3 تهران آقای دکتر کمالی، در یکی از مناطق تهران که منطقه 3 تهران باشه، از 258 مدرسه که در منطقه 3 تهرانه فقط 77 تا ما مدرسه دولتی داره.
آقای محترم جناب من آقا
اجازه بده صحبت کنی.
من نمیذارم عزیز من که من وقت بدید. من حرفم
خب من دارم اصلا آقا از بحث دیگه دارم مطرح میکنم.
آقای چی من خواهشی که دارم از این به بعد آقای سرخیز عزیز خواهشن باشید پشت خط بذارید. آقای امرایی شما 2 دقیقه بفرمایید.
ببینید
2 دقیقه خواهشن، چون من میگم میکروفونو قطع کنم.
ببینید بحث این که آقای کمالی ما برای اینجا مطرح کنیم که این تصمیمی که حالا اخیراً گرفته شد، ببینید داره نظام آموزش پرورش و قانون اساسی ما رو زیر سوال میبره. از 258 مدرسه دایر در منطقه 3 تهران اعلام شد حالا یه مصاحبه‌ای که 77 مدرسه دولتی ما داریم، موقعی غیر دولتیه، اعلام شده که 5 مدرسه دولتی به بخش غیر دولتی تغییر کاربری داده. مدرسه دولتی 5 داشت به غیر دولتی تغییر کاربری داده. این اصل 30 قانون اساسی ما رو زیر سوال میبره و اصول متعدد دیگه. خب ما باید به سمتی بریم در نظام آموزش و پرورش خب که مدارس دولتیمون مورد تاکید مقام معظم رهبریه، توجه ما به مدارس دولتی باشه. کی نفع میبره از اثر معدل؟ کسی که الان با روش جدید در مدرسه غیر انتفاعی داره شهریه 50 60 70، رئیس دیوان عدالت اداری هم یه مصاحبه داشته بود حدود 100 میلیونی
120
میلیون اون داره سود میبره. چرا؟ چون الان شما دقت کنید به آمار قبولی، آمار قبولی در کنکور سراسری ببینید چند درصد قبولی های کنکور در مدارس دولتی هستن، چند درصد در مدارس غیر انتفاعی و مدارس خاص هستن. اگه ما میگیم اثر معدل تأثیر بسیار بدی بر نظام آموزش و پرورش میذاره، چون عملا داریم میبینیم مدارس دولتی ما داره تغییر کاربری میده.
شما نظرشون اینه که معدل رو کلان حذف کنیم؟
نخیر، معدل تا الان یه اثر مثبت داشته. یعنی چی؟ یعنی اگر معدل باعث بشه که رتبه داوطلب پایین تر یعنی بهبود پیدا بکنه، اثر معدل تأثیر میذاشت. اگه باعث میشد داوطلبی رتبه کسب کرده بود، وقتی معدل رو دخیل میکردن در کنار رتبهش، باعث شد رتبهش بدتر بشه، اون موقع اثر نمیدادن. الان تصمیم گرفتن آقا این اثر قطعیه، ما کاری نداریم، میخواد اثر بد بذاره به رتبه یا اثر خوب بذاره، الان شما برنامه شما اعلام کنید موافقین و مخالفین رو. ما یه اعلام رسمی آمارم بکنم، طبق اعلام رسمی سازمان سنجش در سال 99 قبل از اینکه داوطلبان کنکور سراسری به پرسش ها به سوالات پاسخ بدن، ازشون یک در واقع پرسشنامه میبرن به همه داوطلبان میدن. آقای دکتر کمالی 80.1% داوطلبان حاضر در کنکور سراسری سال 99 داوطلبان کنکور سراسری در سال 99 با اثر معدل مخالف بودن.
خیلی متشکرم آقای دکتر سرخیز.
بس 70 میلیون مونده ها.
نه اجازه بدید.
بله بفرمایید. اولا من جواب نقدی که به دوست عالممون دارم این است که ببخشید سال 1399-1400 حالا آقای کبکانه اگه اشتباه نکنم سال 1400 میشه که در خصوص سهم مدارس عادی دولتی، عرض میکنم مدارس عادی دولتی نه مدارس خاص دولتی، تو کنکور سراسری وجود داره دیگه. تأثیر در واقع حتی مثبتی هم که گفت سازمان سنجش معدل ها رو اعمال نکرد. بریم سهم اونا رو هم بررسی بکنید، باز ببینید که واقعا سهم مدارس عادی دولتی اون موقع بهتر از زمانی بوده که ما قرار تأثیر سوابق تحصیلی رو یعنی تأثیر نمرات رو در واقع تو پذیرش دانشجو داشته باشیم یا نه. بنابراین که ایشون میفرما که چون معدل آمده باعث شده که سهم مدارس عادی دولتی از قبولی های کنکور کاهش پیدا بکنی، حرف اصلا درست و علمی نیست. ما سوابق هم وجود داره. حالا آقای عبداللهی هم من متاسفم که چرا یه مدار اون حقایقی که دسترسی بهش دارن رو اعلام نکردن اینجا در خصوص کنکور. ببینید ما از سال 1389 بنده معاون آموزش متوسطه بودم، مجلس داره قانون وضع میکنه برای حذف کنکور، نمیگم حذف کنکور کلمه درست نیست، تأثیر مطلق سوابق تحصیلی در کنار برگزاری کنکور. جمله بنده هم ایشون در واقع ناقص گفتن آقای شهرسیز معلوم نیست موافق کنکوره یا مخالف کنکوره. من گفتم که کنکور با این شرایط فعلیش باید بمانه چون جایگزین بهتری نداریم. اما نه فقط کنکور، ما میبایستی در دبیرستان، حالا من معتقدم نه به سرعتی که آقای وزیر امسال اعلام کردن، همین امسال قرار پایه دهم و یازدهم و دوازدهم رو ما به صورت نهایی برگزار کنیم. این ظرفیت برای آموزش و پرورش در طی یک سال بدون فراهم شدن زیرساختا امکان پذیر نیست. اما ما تقریبا همپای کنکور آموزش و پرورش داره امتحان نهایی برگزار میکنه. حالا اگر سوالاتمون ایراد داره دقت بیشتر بشه، اگر تصیب دستی بوده تصیب ماشینی انجام بشه، اگر سربرگا کنده می شده ولی امکان این که دانش آموزان یه مدرسه به معلماش دسترسی داشته باشن. الان حتی من شنیدم که این آزمون اخیر امتحان نهایی در واقع اونچنان این تدابیر اندیشیده شده که گاهی سوال کرمان ممکنه توسط یه معلمی تو تهران تدریس بشه، یا یک معلم تهرانی ممکنه سوالات درس استان فارس رو تحصیل بکنه. خب این که ما ناجوان مدیس واقعا بگیم آقا 4-5 نمره آموزش و پرورش، یعنی در واقع همه امتحانات نهایی آموزش و پرورش کش که دیگه انقدر
بی‌اعتباری و در...
خب این در واقع لطمه به جایگاه آموزش و پرورش زدن، این حرف اصلا درستی نیست. ما در سندی هم که دولت آورده، چه سند انتظار دولت چه در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای رسیدن به نصیب برابر آموزشی ما میبایستی تأثیر سوابق تحصیلی رو داشته باشیم. اون نکته هم که ایشون میگه، من یه جمله هم بگم، تقویت مدارس دولتی در سایه تامین معلم خوبه. ما 300 هزار معلم کم داریم، خیلی از مدارسمون هنوز دو نوبته است، کلاس هامون پرتراکم با 40 نفر 50 نفر دانش آموز داره یک کلاس می نشینه. اینا تا درست نشه گناه رو به گردن معدل و کنکور نیندازیم.
خیلی متشکرم. آیا عبداللهی در خدمت شما هستم؟ فکر میکنم ارتباط ما با آقای عبداللهی قطع شد. آقای سبتی در خدمت شما هستیم.
من خیلی متاسفم واقعا که وسط یک حساب و کتاب علمی این گونه باید جو متشنجک بشه و اصلا سردشته حداقل سخن از دست شنوندگان محترم که اینها سرمایه های این کشور، حالا این رادیو بمانه سرمایه های کشور ما هستن، که اگر میخواد فلانی خیلی حرف بزنه من حرف نمیزنم، ندیدیم نداشتیم، گرچه بعد از ایشون چند سال پیش هم نظیره بگذاریم. خدمتتون بگم که این که آقای
قرار اینجور توهین بشه یا
من چه توهینی به شما کردم؟ شما چند سال پیش در همین رادیو گفتگو به من گفتید اختاپوس.
منم معرفی کنم حضرت عالی رو.
نه من شما رو معرفی نکردم، شما به من توهین کردید. شما معرفی کنید. خب چی می‌خواید بگید؟ بفرمایید معرفی کنید ببینم.
آخه باشه دیگه، شما
آقا جان من دارم حرف ساده، شما بر نمیتابید هر نوع انتقادی رو.
شما ناراحت میشید.
من ناراحت نشدم، دارم وصف میکنم کار شما رو. من خیلی صدام آلومه، من دارم کار شما رو وصف میکنم. شما صداتون پر از هیجان، امکان است که ایشون قطع بشه؟
نه آقای کی، خواهشی که دارم آقای سبتی،
آقای رحمت باید سند ارائه بکنن جناب دکتر. بدون سند که من میگم که مثلا مدارس غیر انتفاعی هم 200,000 همت درآمد داره. خب وقتی سند نباشه که نمیشه.
منابع نداره، شما دارید. حرفای وزیر غلط، حرفای شما درست.
آقا منابع رو اعلام کنید. یعنی چی شما دارید؟ بعد من دارم الان براتون میخونم درست صحبت کنم.
منابع شما اعلام، شما اعلام کنید.
متاسفم. بله من به منابع دسترسی دارم.
شما اعلام کنید 70,000 غلط.
بنده دبیر کمیسیون آموزش دیدبان هستم، به منابع دسترسی دارم، شما ندارید. من هر چه احترام شما رو نگاه میدارم.
آقای عبداللهی صدا رو دارید؟ آقای عبداللهی
شما خدا نیستید که
آقای عبداللهی خدا من به منابع دسترسی دارم، شما اینا از کجا حفظ کردید؟ همینطور پشت سرم میگی.
آقای سبتی نظر خودتون رو بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بابا من بذارم توضیح بدم خدمت شما.
نه بذارید من اینو بگم.
نه بذار من اینو خدمت شما بگم. بابا آقای سحرخیز یک دشمن فرضی داره و مشکلات دیگه‌ای داره و داره شکست می‌خوره. من الان نمی‌دونم شما دارید جواب کدوم جملات ما رو میدید. اون از 87% گفتید اصلا ما مطرح نکرده بودیم. من نمی‌دونم برنامه قبلی برنامه زنده جای دیگه‌ای داشتی که شما دارید اعلام می‌کنید.
شما چند جمله
من مطلب عدد درست من خواهشی که دارم در مورد نظر همدیگه دیگه احساس تأسف و این چیزا، نظر خودتون رو بفرمایید.
ما داریم نظر خودمون رو میگیم.
نه آخه بابا شما در مورد نظر دیگه قضاوت
می‌کنید. به دنبال تشنج
نمی‌خواد ما بتونیم اعداد
رو ارقام بدیم.
شما الان نظرتون رو بفرمایید، اجازه بدید که ما هم کار خودمون رو بفرمایید.
اصلا در مقام
حالا داره مرکز پژوهش‌های مجلس هم تحریک میکنه، میگه شما بگید آقا مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش رو من دارم.
آقای امرایی شما برای شما خونه کردید، اجازه میدید که دوستان صحبت کنن؟
ببین در زمین ایشون بازی کردن آقای امرایی، شما بله مقامات زیادی دارید، به دیگران هم احترام بذارید. شما اما همه کشور که در دست شما نیست.
اجازه بدید یک استراحتی به شنوندگان بدیم. خیلی متشکرم.
خب عرض سلام و احترام مجدد دارم خدمت شنوندگان عزیز. شما شنونده گفتگوی علمی با موضوع بسیار پرچالش کنکور و درآمدهای میلیاردی هستید. به هر حال موضوعی که تقریبا میشه گفتش که درصد بسیار زیادی رو از مردم کشور عزیزمون درگیر کرده، چه در قالب دانش آموز، چه در قالب اولیا و همچنین فرهنگیان و پژوهشگران حوزه مغز. در خدمت دوتا از مهمانان که به صورت حضوری در خدمتشون هستیم، آقای امرایی و جناب آقای سبتی، همچنین به صورت تلفنی هم در خدمت جناب آقای ابراهیم سرخیز هستیم که معاون سابق وزارت آموزش پرورش بودن، و همچنین جناب آقای دکتر عبداللهی. آقای عبداللهی صدای ما رو دارید؟ خب آقای عبداللهی در حال رانندگی هستن، خب به هر حال صداشون قطع و وصل میشه، ارتباطمون قطع هستش. من در خدمت هستم. خواهشی که دارم به خاطر اینکه بتونیم ارتباط خوبی رو با شنوندگان داشته باشیم و شنوندگان ما برنامه ما رو به عنوان یک برنامه کاربردی و مهم قلمداد کنن و همچنین سیاستگزاران حوزه تعلیم و تربیت و همچنین دانشگاه ها هم شنونده ما هستن، انشالله که بتونن بهترین انتخاب ها رو داشته باشن. اگر چنانچه به هر حال انحرافی از مسیر هست، انحرافی از قانون هست، اگر چنانچه اشکالاتی هستش ما بتونیم حل کنیم، همه ما دلسوز هستیم، از زاویه خودمون میگیم تا انشالله که بتونن اونهایی که تصمیم میگیرن تصمیمات درستی بگیرن. آقای عبداللهی فکر میکنم ارتباط ما با شما برقرار شد. خب برمیگردیم به استدیو، در خدمت جناب آقای سبتی هستیم.
درود بر شما. من تا فرصت هست این اعداد رو بگم. ببینید این اعداد از خانه کتاب ایران، یعنی تنها و معتبرترین مرجعی که در مورد ناشران و تولیدات نشر بهش رجوع میشه. خدمت شما عرض بشود که در سال 1400 فروش کل کتاب های ایران، یعنی کتاب های عمومی، ادبی، داستان، شعر، دینی، آموزشی و کودک، کل فروششون بر اساس پشت جلد 6.6 همت بود. از این میان 1.8 همت فروش کل پشت جلد کتاب های آموزشی بود و 1.2 همت فروش پشت جلد کتاب های کودک بود. پس در سال 1400 کل ناشران آموزشی از جمله کانون، گاج، خیلی سبز، دریافت، هر کل اینها 1 میلیارد و اصلا شما بفهمید 2000 میلیارد تومان کل فروش پشت جلدشون بود، که از فروش پشت جلد حدود 45-50% تخفیفیه که به واسطه ها از جمله کتاب فروشان عزیز و بزرگوار، من این اصطلاح به کار میبرم، از نظر اقتصادی دارم به کار میبرم، یعنی آنچه که درآمد، نه سود، درآمد کل ناشران آموزشی کشور بود فقط طبق آمار رسمی وزارت ارشاد 1000 میلیارد تومانه، نه 80000 میلیارد تومان. در سال 1401 این رقم به 14 همت افزایش پیدا کرد، که این خودش نشون میده چقدر قیمت کاغذ افزایش در واقع افزار گسیخته‌ای داشت متاسفانه، که در سال 1401 همین پیش پامون درآمد که نگم فروش پشت جلد کل کتاب‌های کشور حدود 14 همت بود، 3.5 همت مربوط به ناشران آموزشی بود، که باز همین حدود 1.7 خیلی خوشبینانه 2 همتش میشه درآمدشون، نه سودشون. در 8 ماهه اخیر پیش رو، یعنی همین 8 ماهی که از سال 1402 میگذره، هم من این آمار رو خدمتون بدم که در کل کشور 57 میلیون کتاب منتشر شده. حالا چقدرش فروش رفته باید تا آخر سال ثبت کنیم، که از میزان 12 میلیونش مربوط به ناشران آموزشی بوده و دقیقا نسبتش با سالهای گذشته یکسانه، یعنی یه چیزی حدود بین 18-20% ترنوور و گردش مالی بازار کتاب و گاهی حالا تا 30% هم عنوان میشه مربوط به ناشران آموزشی. بنابراین ما اگر بخوایم متوسط این مبالغ رو در این چند سال که این آمارهایی که من تاریخش رو خدمتتون گفتم از سال 96 ارائه شده
بله.
بخوایم در نظر بگیریم 10 همت کل پشت جلد کتاب‌های ایرانه، از دینی گرفته تا جغرافی تا ادبیات تا کتاب‌های کمک آموزشی، و نهایتاً 30%ش مربوط به کتاب‌های آموزشی و کنکور، تازه بخشی از اونه که میشه 3 همت. 8 همت که الان تبدیل شده ظرف این 4-5 سال به 80 همت. ببینید این مشکل ساز برای تصمیم گیرندگان، یعنی وقتی که دبیر بزرگوار و محترم سابق دیوان ببخشید شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد میکنن به این 80 و بر اساس اون تصمیم سازی میکنن، ایشون مقصر نیستن.
بله
کسی نه نه من حرفم تموم نشد ببخشید. اما شاید کسی بگه که خب از این ناشران بگذرید، آزمون‌هایی برگزار میشه. بسیار خب، ما 3 تا آزمون معروف داریم تو کشور، یکیش کانونه، یکیش نمیدونم گزینه 2، یکیش هم حالا یکی دیگه که الان برگزار میشه. جالب اینه که در همون سالی که یک نفری آمد و اسم مافیا رو گذاشت بر روی ناشران، یا نمیدونم منظورشون کی بوده، در همون سال هم با گزینه 2 هم با، چون اینا همشون معتبر هستن و آوردن اسمشون هیچ مشکلی نداره، هم با کانون فرهنگی آموزش و هم با انتشارات گاج یک قرارداد رسمی بسته شده از سوی آموزش پرورش که 5% از درآمد آزمون‌های آزمایشی این 3 حوزه اسنادشان در دسته به آموزش پرورش تعلق بگیره. یعنی اتفاقا
هایی تو من سوال از شما دارم
بفرمایید،
اینایی که اسپوردیدو کی مجوز میده؟
خدا آموزش پرورش.
چرا میده؟
خب برای اینکه اینها مورد تایید
حالا من کار ندارم حالا گاج و قلم چینا
حالا ببینید چون اجازه خواهشن اگر اعتباری هم میخواهید بگید اینا اعتبار دارن باید اسم همشونو بگید. خواهشن
همین سه تا هستن
دیگه تو این جلسه،
همین سه تا هستن.
بله
همین سه تا آزمون برگزار میکنن. بله. یکی هم خود سنجشه که اون از جای دیگه ای گویا در واقع اعتبار گرفت.
وقتتون هم تموم شده.
من یه دقیقه دیگه چون فکر کنم این اصل موضوعتونه آقای کمالی. شما در مورد درآمدهای میلیاردی ناشران دارید صحبت می‌کنید. بذارید عدد
نه سوالات خیلی زیادی در مورد
عدد از همه مهمتر بر اساس این اومدن تصمیم گرفتن برای کشور. این 3 همت. این سه ما فرض کنیم 1 میلیون کنکوری داریم. من ازتون اجازه میخوام من تا آخر جلسه دیگه اصلا حرف نزنم، اما این بحث علمی رو به پایان برسونم.
نه یک 3 قسمتش کن در قسمت‌های مختلف جواب.
خب این تموم بشه یه قسمت بله. دیگه هم داره
بله.
اصلا فرض کنیم که کل 1 میلیون داوطلب کنکور آزمایش شرکت میکنن، فرض محال که محال نیست.
بله.
و فرض کنیم که بابت هر آقای کمینی مهمه، بابت هر کنکور آزمایشی هم 5 میلیون از دانش آموزان میگیرن. آقا 1 میلیون ضرب داره 5 میلیون میشه 5 همت، بازم میشه 5 همت.
بله
که این بیشتر از 1 همت نیست.
درست.
اصلا این 5 همت اونم 3 همت. 80 از کجا آمده؟ من خدمتتون میگم 80 از کجا آمده. در بخش بعدی
عرضم
میگم که این 80 از کجا آمده.
آقای
ناشران نداره.
آقای دکتر دهقان پژوهشگر کنکوری پشت خط هستن. آقای دهقان صدای ما رو دارید؟
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان. بله در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای دهقان. ما شنوندگانمون در پیامک هایی که به ما ارسال کردن تعداد زیادی که نزدیک به 1000 تا از پیامک ها تا الان به ما رسیده، خیلی هاشون پرسیدن که این شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان باید حذف بشه. راجع به این قضیه صحبتی دارید؟
من از اول در واقع شنونده برنامه بودم با توجه به حالا زمان بندی که چهارشنبه شب دارم برای خودم، و اتفاقا برخلاف مباحثی که پیش اومد و خیلی تأسف خوردن که چرا روند این شکلی پیش رفت یه جایی، خیلی خوشحالم به خاطر اینکه من به عنوان یک پژوهشگر در واقع هیچ وقت توی صحبتام نمیرم سراغ اتصال به اینکه بگم به کجای حلقه قدرت وصلم یا اینکه سابقه هم چی بوده و اینها، و فقط رصد میکنم و آنالیز میکنم. خوشحال کردم از این بابت که به جز من هزاران نفر میلیون ها آدم میتونن اینجا قضاوت بکنن که مسیری که داره در واقع گفتگوی ما طی میکنه کجاهاش مؤید چیه و چی رو داره نشون. من فکر میکنم عیب بزرگی که در گفتگوی امشب وجود داشت متوجه خود برنامه بود، و اون که گفتگو نام علمی رو یدک میکشید اما فضا رو علمی پیش نبرد. من از اول ندیدم که زماندهی داشته باشه، برنامه و زمانی داده بشه به هر شخص و بعد در تایم های جداگانه دفاعی صورت بگیره، مثل همه مناظرات و ساختارمندی که هست. اما از این مقدمه بگذرم، میخوام بگم که دلیلی نداره که ما نگران شیم از این جوی که به وجود میاد در سیر گفتگو و بخوایم مثل سوال اخیر شما که یه دفعه سوال پرید روی پیامک های مخاطبان، مسیر گفتگو رو عوض کنیم. مسیری که داره میره خوبه، آمارهای ارائه شده، دفاعیاتی رو شنیدیم از طرفین و یه جاهایی در واقع دفاعیات حالا یا درست بوده یا غلط، همه مردمی که دارن میشنون خودشون میتونن قضاوت بکنن. اما من الان چونم سر این نیستش که بگم آیا گردش مالی کنکور 80 هزار میلیارد تومان بوده یا نبوده. چونم سر این نیستش که بخوام سوال باز هم غیر علمی برنامه رو جواب بدم. آیا با کنکور موافقید یا نه؟ مثل اینونه که بگیم آیا با عمل جراحی موافقید یا نه؟ وقتی یک گزینه ای داریم که تنها راه حل بوده سالها و هست، خب هزینه داره عمل جراحی، مرتالیته داره، ممکنه خیلی ها بمیرند و خیلی خیلی اتفاقات بدی دیگه، اما مگه مهمه که اصلا موافقیم باشه و مخالف؟ راهکار نهایی چیه؟ ما باید راجع به این حرف بزنیم که چطور میتونیم ضررهاشو کم کنیم. من به جای اینکه الان بخوام دوباره بگم که چه کسی غلط میگوید یا چه کسی درست میگوید، اول اینکه خواهش میکنم که شنوندگان ما بعداً خدا رو شکر به برکت تکنولوژی میتونن دوباره گفتگو رو بشنون، برم نگاهی بکنم در مورد مغالطات علمی و اینکه چه کسی در چه موقعیتی از این مغالطات استفاده میکنه و قضاوت بکنن افراد رو. این کفایت میکنه، نه نیازی به کسی بگه من دارم درست میگم، نه نیازی به کسی توهین بکنه و نه چیزی دیگه. اما بریم سراغ اصل مطلب. وقتی آمار به صورت شفاف در بدنه اقتصادی کشور وجود نداره و بعد استنادها میره به سمت سخنان افراد، یعنی میگیم وزیر گفته اینطوری، خود به خود داریم شعور جمعی رو مورد توهین قرار میدیم. به خاطر اینکه صحبت علمی و صحبت مستند اسمش رو خودشه و نه وابسته